سه بعد از ظهر در ایران، شنونده رادیو فردا هستید. سازمان ملل بحران گرسنگی در غزه را فاجعه بار توصیف کرد. مشاور علی خامنه‌ای بعضی مواضع وزارت امور خارجه روسیه را سبب تأسف خواند. رئیس جمهوری چک خواستار خیشتنداری مردم شده است. وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها. سازمان ملل هشدار داد که غزه با بالاترین سطح ثبت شده ناامنی غذایی روبروست. به گفته این سازمان، بحران گرسنگی در ابعادی بی سابقه و به طور فاجعه بار در جریان است و هزاران تن از ساکنان غزه در معرض قحطی هستند. نویلا مونگه، رئیس نهاد اضطراری اقدام علیه گرسنگی سازمان ملل، گفت در غزه در حال تجربه یک وضعیت اضطراری هستیم که مشابه آن را ندیده بودیم. این هشدار در حالی منتشر می شود که امروز قرار است قطعنامه گام های فوری برای ارائه کمک بشر دوستانه به مردم غزه در نشست شورای امنیت به رأی گیری گذاشته شود. در ایران، علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، با انتقاد از مسکو گفت که بعضی از موضع‌گیری‌های وزارت خارجه روسیه سبب تأسف است. سخنان آقای ولایتی واکنش به بیانیه مجمع همکاری کشورهای عرب و روسیه در مراکش درباره جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج فارس است. در این بیانیه بر ضرورت حل مناقشه از طریق گفتگوهای دو جانبه یا دیوان بین‌المللی دادگستری بر اساس قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل تاکید شده است. آقای ولایتی پنج شنبه در گفتگو با خبرگزاری حکومتی تسنیم این بیانیه را دخالت در امور ایران تلقی کرد و گفت که محکوم است. او گفت که فشارهای سیاسی بر روسیه در شرایط فعلی سبب شده این کشور برای به دست آوردن امتیازی کم ارزش و دست نیافتنی هم به اعتبار خود لطمه وارد کند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم این بیانیه را بی اساس و مردود توصیف کرد و اعلام کرد که جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک جزو جدای ناپذیر سرزمین ایران است. پس از تیراندازی پنج شنبه در دانشگاه چارلز در مرکز پراگ که منجر به کشته شدن 13 تن شد، پتر پاول، رئیس جمهوری جمهوری چک، خواستار اتحاد و خیشتنداری مردم شده است. آقای پاول گفت که نباید از این حادثه برای حمله سیاسی، حمله به افراد دیگر یا انتشار اطلاعات نادرست استفاده شود. عصر پنج شنبه یک مهاجم 24 ساله با ورود به محل تحصیل خود در دانشگاه چارلز در مرکز شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، 13 تن را کشت و دست کم 20 تن را مجروح کرد که وضعیت 10 تن از زخمی ها وخیم گزارش شده. پلیس جمهوری چک میگوید فرد مهاجم که خود کشته شده مشکلات روانی داشته. به گفته پلیس، تیرانداز که داوید کوزاک معرفی شده از اتفاقهای مشابه در خارج از این کشور، یعنی خارج از جمهوری چک، الهام گرفته بود. وید کراکوشان، وزیر کشور جمهوری چک، هم اعلام کرده که اقدام مهاجم هیچ ارتباطی به تروریسم بین المللی ندارد. اما شرکت مایکروسافت گزارش کرد که یک گروه جاسوسی سایبری ایرانی از بدافزاری به نام فالس فوند که پیشتر کشف نشده بود برای حمله به شرکت‌های دفاعی در سراسر جهان استفاده می‌کند. مایکروسافت نوشت که مشاهده کرده این گروه هکری در حال تراش برای انتشار این بدافزار علیه افرادی است که در بخش صنعت دفاعی کار می‌کنند. به گفته این شرکت، استفاده از این بدافزار از سوی گروهی که پیج سنداستروم معرفی شده برای نخستین بار در نوامبر 2023 دیده شده است. این گروه با نام‌های دیگری هم از جمله APT-33، الفین و بچه گربه معرفی شدند. مایکروسافت در ماه سپتامبر هم اعلام کرده بود که هکرهای حکومتی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران سعی کردند به اطلاعات شرکت‌های نظامی و ماهواره‌ای دست پیدا بکنند. و اینکه دادگاه عالی اتحادیه اروپا پنج شنبه در حکمی اعلام کرد که فیفا و یوفا با ممانعت از تشکیل سوپر لیگ قوانین رقابت در این اتحادیه را زیر پا گذاشتند. باشگاه‌های اسپانیایی رئال مادرید و بارسلونا که از پیش دهندگان اولیه این طرح بودند، حکم دادگاه مالی اروپا را ستودند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد در این بخش خبری بودید. با ما همراه باشید با ادامه این بخش. اما مؤسس گروه واگنر در روسیه دو ماه پس از شورش نافرجام او در سقوط هواپیمای شخصیش کشته شد. از گزارش جدید والستریت جورنال برمیاد که عملیات حذف یوگنی پریگوژین از سوی دبیر شورای امنیت ملی روسیه سازماندهی شده و رئیس جمهوری روسیه یعنی ولادیمیر پوتین هم در جریان این عملیات بوده. آنا رایسکایا گزارش میده.
تدارک عملیات کشتن یوگنی پریگوژین مؤسس گروه واگنر زیر نظر دبیر شورای امنیت ملی روسیه انجام شد و رئیس جمهور روسیه در جریان این تدارکات بود. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع خود در نهادهای اطلاعاتی غربی و یک جاسوس سابق روس که هویتش فاش نشده گزارش داد. نیکولای پاتروشف که در این گزارش به عنوان دست راست ولادیمیر پوتین معرفی می شود، از یک سال قبل از شورش گروه واگنر به رئیس جمهور روسیه نسبت به تهدیدهای نفوذ روزافزون سیاسی نظامی یوگنی پریگوژین هشدار داده بود. اما ظاهراً در آن زمان ولادیمیر پوتین این هشدارها را جدی نمی گرفت. به ویژه که گروه واگنر تنها نیروی بود که در جبهه های اوکراین دستاوردهای مهمی داشت. اما در پاییز 2022 اعتراض شدید و لحن یوگنی پریگوژین به کمبود مهمات در جبهه نظر ولادیمیر پوتین درباره رهبر واگنر را تغییر داد. از آن پس رئیس جمهور روسیه به درخواست تماس از سوی مؤسس واگنر پاسخ نمیداد و چند ماه بعد تصمیم گرفت این گروه را به کلی منحل کند. به گزارش وال استریت جورنال 23 ژوئن سوم تیر ماه که نیروهای واگنر به رهبری پریگوژین رهپیمایی خود را به سوی کرملین آغاز کردند، ولادیمیر پوتین در یه لاغ دور از پایتخت روسیه حضور داشت و در عوض نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی در کرملین مشغول دیپلماسی فعال بود. او از افسران نزدیک به پریگوژین درخواست کرد تا نیروهای واگنر را متوقف کنند و حتی از رئیس جمهور قزاقستان خواست در صورت نیاز نیروهای خود را به روسیه بفرستد. البته به گزارش وال استریت جورنال قاسم ژومار تاکایف به درخواست پاتروشف پاسخ رد داد. شورش نیروهای یوگنی پریگوژین سرانجام با پادرمیانی الکساندر لوکاشنکو دیکتاتور بلاروس متوقف شد. منابع وال استریت جورنال میگویند چندی بعد نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه به دستیار خود دستور داد طرح حذف پریگوژین را تدوین کند. گفته می شود جزئیات این طرح در اختیار رئیس جمهور روسیه نیز قرار گرفت و او با آن موافقت کرد. دقیقا دو ماه پس از شورش نفرجام نیروهای واگنر، یوگنی پریگوژین، مؤسس این گروه و دمیتری اوتکین، رهبر نظامی مزدوران واگنر، در فرودگاه شرمیتیو در مسکو سوار هواپیمای شخصی شدند. بنابر یافته‌های نهادهای اطلاعاتی غربی، در همین فرودگاه بمب کوچک زیر بال این هواپیما کار گذاشته شده بود. حدود نیم ساعت پس از به پرواز درآمدن، این بمب منفجر شد. در سقوط این هواپیما 10 نفر از جمله خدمه هواپیما کشته شدند. کمیته تحقیقاتی روسیه تا کنون هیچ گزارش رسمی در این رابطه ارائه نکرده. چندی پیش ولادیمیر پوتین ادعا کرد پریگوژین و یارانش گویا تحت تأثیر مواد مخدر خودشان با نارنجک هواپیما را منفجر کردند. جمعه سخنگوی کرملین از واکنش به گزارش وال استریت جورنال خودداری کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
اما مجلس شورای اسلامی در ایران چهارشنبه کلیات لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1403 ایران رو تصویب کرد. بودجه‌ای که پیشتر از سوی مجلس رد شده بود و همچنان ابهام‌های بسیاری درباره ساختار و شیوه اجراش وجود داره. بابک غفوری آذر به این موضوع نگاهی کرده.
کلیات لایحه بودجه سال 1403 ایران پس از یک هفته رفت آمد میان دولت و مجلس سرانجام روز چهارشنبه تصویب شد. در حالی که به گفته کارشناسان و تعدادی از نمایندگان مجلس ابهام‌ها و تردیدهای زیادی درباره ارقام و امکان اجرایی شدن آن بدون کسری وجود دارد. یک هفته پیش مجلس ایران لایحه بودجه پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی را رد کرده بود. مهمترین علت آن تصمیم به گفته محمد باقر قالیباف رئیس مجلس کسری قابل توجه و ابهام‌ها درباره منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان بود.
این لایحه خودش کسری قابل توجهی داره. در این کسری قابل توجه پیشبینی حقوق بازنشستگان نشده. این هم برش اضافه میشه. بعد اگه بخوایم یه منوط بکنیم و از محل مالیات باز یه اشکال دیگه بدتر به وجود میاره.
موضوع افزایش قابل توجه رقم مالیات ها در بودجه از دیگر موارد انتقادها از لایحه پیشنهادی دولت بود. دولت ابراهیم رئیسی در فرصت یک هفته‌ای تغییراتی در لایحه پیشنهادیش داد. تغییراتی که به نوشته روزنامه شرق حداقلی بوده است. مهمترین تغییر مربوط به حقوق بازنشستگان بود. قشری که در سالهای اخیر یکی از بیشترین اعتراضهای معیشتی را در ایران سامان داده و همواره از متناسب نبودن حقوقشان با تورم شکایت کردند. در تغییر اعمال شده دولت 1% مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده تا منبعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین شود. راه حلی که به گفته برخی نمایندگان مجلس در گفتگو با رسانه‌های ایران قرار دادن بازنشستگان و مردم در مقابل مجلس است. این اقدام دولت عملاً بر میزان افزایش مالیات‌ها که پیشتر هم افزایش آن توجه برانگیز شده بود می‌افزاید. اقدامی که به معنی افزایش تورم است و برای اقتصاد ایران که سال‌هاست با ارقام بسیار بالای تورمی روبروست، بدترین خبر ممکن می‌تواند باشد. احمد علوی اقتصاددان در سوئد تبعات اعمال چنین تصمیمی در بودجه را چنین توصیف می‌کند.
در شرایطی مانند شرایط ایران که با تورم بالا و نرخ رشد پایین مشخص میشه شرایطش، طبیعیه که اقتصاددان‌ها معمولاً توصیه می‌کنند که مالیات ها افزایش پیدا نکنه تا قدرت خرید خانوار و مستمری به ایران و بازنشستگان ترمیم بشه و این بتونه زمینه برای رشد اقتصادی باشه. اما چون این تصمیماتی که مجلس یا دولت میگیرن مبنی بر افزایش ارزش افزوده مخالف این توصیه های اقتصاددان ها خواهد بود. این تصمیم میتونه دارای پیامدهای نامناسبی باشه، هم از جهت قدرت خرید خود بازنشستگان، هم از جهت اینکه اساساً ناکارآمده و نمیتونه مسئله همسانسازی مربوط به مستمر بگیران و بازنشستگان رو به نوعی حل کنه.
از دیگر موارد بحث‌انگیز در بودجه تصویب شده، ذکر رقم 758 هزار میلیارد تومان در بخش منابع هدفمندی یارانه‌ها بدون اعلام منبع تأمین آن است. اقدامی که معنی آن می‌تواند موافقت مجلس با افزایش قیمت حامل‌های انرژی یعنی بنزین و گازوئیل باشد، هرچند این موضوع به صراحت در بودجه تصویبی نیامده است. با این تصمیم به گفته رحیم زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، مجلس اختیار افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی را به دولت واگذار کرده است. حفظ رقم 28500 تومان برای نرخ دلار دولتی برای ورود کالاهای اساسی نشان از تصمیم حفظ رقم سیاست چند نرخی کنونی برای ارزهای خارجی دارد. همه این موارد به نگرانی‌های کارشناسان از احتمال تکرار کسری بودجه، مشکل دامنگیر بودجه‌های سال‌های اخیر ایران دامن زده است. احمد علوی از جمله این کارشناسان است.
نگاهی تاریخی اگر بیاندازیم به بودجه هایی در 10 سال یا حتی در 20 سال اخیر، میبینیم که این بودجه ها دارای ویژگی های خاصی است، از جمله اینکه همه اونها از کسری بسیار زیاد رنج میبرند. دوم اینکه این بودجه ها اساسا تخلف زیادی ازش میشه، به این معنا که دولت ناتوان خواهد بود از اجرایی شدن اون. بنابراین با توجه به اینکه این عدم امنیت و بی‌ثباتی وجود داره و پیشبینی عملا بسیار دشواره، این تخلف از بودجه یا نامناسب بودن یا غیر مؤثر بودن در واقع میشه گفت به شکل محتومی سایه افکنده بر بودجه در شرایط فعلی.
روزنامه شرق در گزارشش از تصویب کلیات بودجه سال 1403 نوشته برخی نمایندگان امیدوارند بتوانند در کمیسیون تلفیق و صحن علنی در بررسی جزئیات بودجه نظراتشان را اعمال کنند، هرچند نزدیک بودن به انتخابات پیش روی مجلس و پایان یافتن زمان کاری مجلس فعلی بر تصمیم‌های بسیاری از نمایندگان سایه افکنده.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر درباره ابهام‌هایی که درباره بودجه سال آینده وجود داره، نگرانی کارشناسان اقتصادی از وضعیت معیشتی مردم و مسائلی که مربوط است با زندگی روزمره مردم و در بودجه اونگونه که اعلام شده از سوی برخی کارشناس‌ها بهش خوب دقت نشده و ممکن هست که آسیب‌زا باشه. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و من بنیامین صدر، همچنان با رادیو فردا بمانید.